أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این مبحث رو ناتمام میگذارد و میفرماید این فستسمع او فی ما بعد، که بعضی از مباحث رو هم ما بعدا خواهیم گفت، چون مسئله مهد در پیش است، مسئله عده در پیش است، مسئله میراث در پیش است. این روایات متعدد هم مسئله تصمیم مهر یا تنصیف مهر را در عهده دارند، هم مسئله میراث متقابل را به عهده دارند، هم مسئله عده‌ای که مخصوص به زن است مخابره دارند. لذا در سه چهار باب باید بحث بشه. از این جهت مرحوم صاحب جواهر این بحث رو ناتمام میدونه، میفرمون به ستسمع او در بعد. یه بحثی در فقه عامه است به عنوان تشتیر مهر، یه بحثی هم در فقه ماست به عنوان تنصیف مهر، که مهر کی شطر یعنی نصف میشه، و در اصطلاح ما مهر کی نصف میشه، در اصطلاح اونها کی مهر شطر، شطر یعنی جز تنصیف میشه. ابن رشد در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد مبحثی رو به عنوان تشتیر مهر یاد کرده است، که اگر فرصت شد انشاءالله اون در یه روزی جداگانه و عبارتهایشون باید بحث بشه. مواردی که مهر نصف میشه در فقه ما، بزرگانی هم مسئله تنصیف مهر را مطرح کردن، گرچه مرحوم محقق در این بخش از شرایع عنوان تنصیف مهر را جداگانه بحث نکردن تا همه شعبش مطرح بشه، ولی در المختصر و نافع مطالبی گفتن که مرحوم صاحب ریاض اینها را به این صورت تنظیم کرده. در کتاب شریف ریاض جلد 10 صفحه 432 مسئله تنصیف مهر را مطرح کردن. فرمودن به این که مهر در چند جا تنصیف می شود. متن المختصر و نافع فرمود و ینتصف به طلاق و یستقر رو مثلا به دخول، اما ایشون باز کرده می فرماد که تنصیف مهر در طلاق مورد اتفاق است، اما استقرار مهر همه مواردش مورد اتفاق نیست. اونجا که در صفحه 432 می فرماید و ینتصف به طلاق، این می فرماید نص و فتوا هماهنگن، به نص و الفاق و اولی که نص باشد متواتر است و معتضد است و نص قرآن هم او رو تأیید میکند که و انطلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرستم لهن فریضتا فنسو و فرستم. پس تنصیف طلاق مهر قبل در صورت طلاق قبل مهر نصاً و فتواً مورد پذیرش هم است. اما در مسئله استقرار مهر، چون نصف مهر که مستقر هست اون نصف دیگر فقط با آمیزش مستقر می شود یا با امور دیگر، این روایاتی که محل بحث بود خوندیم، گرچه معارض داشت و هنوز بخشی از اون بحث ها مونده است، به حسب ظاهر طبق بعضی از این روایات استقرار مهر با مرگ احد الطرفین حاصل خواهد بود، با مرگ زوج حاصل خواهد بود. پس استقرار مهر تارتن به آمیزش است، تارتن به مرگ زوج. آیا ببینیم به امر ثالث و رابع و امثال ذلک هم مهر مستقر می شود یا نه؟ صاحب ریاض طبعا لماتن یعنی محقق در متن المختصر و نافع این اقسام چهارگانه را ذکر می کند. می فرماید یک قسم چون معارض ندارد اونجا مشکل است مهر تنصیف می شود، اقسام دیگر چرا؟ و یستقر الجمیع یعنی جمیع مهر، چون نصف مهر که با خود عقد ملک می شود اون نصف دیگر که متملکش متزلزل است و یستغر الجمیع، این یستغر رو متن است الجمیع با احد امور اربعه شرح مرحوم سابریاز است. و یستغر الجمیع با احد امور اربعه به دخول که آمیزش است، اجماعا کما فی الروزه و کلام جماعت و نصوص بهی مستفیضتون که مر بعضها و فی الصحیح هم این چنین آمده است که اذا ادخله وجب الغسل و المهر، که سه روایت در بین این 25 روایت که ما گفتیم این راجع به تنصیف نیست، به تناسبی هم ندارد، ایشون به عنوان استقرار مهر ازش استفاده کردن و درست هم هست که هم حکم تکلیفی که وجوب غسل است با آمیزش حاصل میشه و حکم وضعی که استقرار تمام مهر است، اذا التقى الختانان یا اذا کذا و کذا وجب الغسل و المهر، یعنی تمام مهر دیگه، چون نیمه مهر که به وسیله عقد حاصل شده بود. خب و فی الصحیح اذا ادخله وجب الغسل و المهر و همچنین فی عدت من المعتبر، نصوص فراوانی در این زمین است که با آمیزش تمام مهر مستقر می شود. پس یستقر المهر به امور اربعه، اول آمیزش است. دو، اینا دیگه تو متن محقق نیست. و به ردت زوجه ان فطرتن علی الاشهر الاغوا، اگر معاذ الله مرد مرتد شد رو ارتداد فطری، قبلا هم ملاحظه فرمودید که عقد نکاح با چند امر از بین میره منحل میشود، یا طلاق است، یا انفساخ حقیقی است، یا انفساخ حکمی است، یا فسخ به عهد العیوب است. طلاق که مشخصه، انفساق حقیقی به مرگ عهد هماست، انفساق حکمی به ارتداد است که اگر عهد هما معاذ الله مرتد بشود این منفسخ میشود، نه طلاق میخواد نه فسخ میخواد، هیچ عاملی نمیخواد، خود به خود منفسخ میشود. منتها این که میگیم انفساق حکمی است، چون ارتداد در حکم مرگ است، چون این شخص که مرد مرتد شد مثل که مرد، چون ارتداد در حکم مرگ است انفساخ او هم در حکم انفساخ است، وگرنه حقیقتا منفسخ نشد، چون هر دو سر جاش رو هستن موجودن. خب فرمود و به ردت زوج انفطرتن علی الاشهر الاغوا، برای اینکه این مهر با عقد ثابت شد، فوجب الحکم باستمراری الی ظهور المسقد، و چیزی غیر از این ارتداد مثلا ساقط نکرده. منتها اگر کسی بگوین که این ملحق به طلاق است، این قیاس باطل است. ما دلیل میخواییم. البته درست است که این عقد باطل می شود، اما در حکم عدم العقد است رأساً یا در حکم طلاق است. بخواهیم بگیم در حکم طلاق دلیل می خواد، چون قیاس نمیتونیم بکنیم. بخواهیم بگیم که ثابت هست، این باز هم نیازمند به دلیله، گرچه اصل مهر دلیل نمی خواست، استقرار او. می فهمد و الحاقه به طلاق قیاس باطل بالاتفاق. خب پس بنابراین اونجا هم محل بحث است که با مرگ با ارتداد تا چه اندازه مهر مستقل می شود. سوم که مرگ زوج است، ایشون می پذیرن و به موت زوجه علی الاشهر، برای اینکه در صورتی که زوج بمیرد ولو آمیزش نشده باشد، این روایاتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده تمام المهر دیگه، نصف مهر که به عقد ثابت شده بود، اون نصف دیگر که متزلزل بود با مرگ شوهر تثبیت شده است. و به موت زوجه علی الاشهر بل علیه اجماع الناصریات للاصل و مفهوم الکتاب و عموم وعات النساء صدقاتهن، یکی و المستفیزه که همین روایات مستفیزی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، من هست صحیح فی المتوفا انها زوجها ازا لم یدخل بها، حضرت فرمود امکان فرز لها مهرن فلها مهرها الذی فرز لها و لهل میراس الخبر و نحوه از صحیح الاخر و موثقان و غیره. ما روایات فراوانی است که ایشون فقط همین صحیح رو نقل کردن. عموم آت النساء صدقاتهن، مفهوم کتاب در صورتی که چون اگه داشته باشه این آت النساء که مفهوم نیست، من توق دیگه اونجا دارد که اگر طلاق قبل از دخول بود، قبل از دخول بود طلاق دادید نصف است. مفهومش اینه که چون در صورت تهدید است، اگر تمجید طلاق واقع نشده طلاق. خب خلافا للمحکی عن صریح المغنه، این رو مثل طلاق میدونن، یعنی مرگ زوج رو هم مثل طلاق زوج قبل از آمیزش میدونن که این ظاهر کافی و فقیه است. بل که بعض متأخران بل حکا علیه بعض المتأخرین از شهره بین قدمای طایفه و اختاره من المتأخرین جماعه و علیه تدل المستفیزة الاخرى التي کادت تبلغ التواتر بل لا یبعد ان تكون متواترة و اکثرها معتبرة الاسانید ففی السیحه فی الرجل یموت و تحتهم امرأة لم یدخل بها قال لها نصف المهر. رجل یموت و تحته المرأة لم. پس ما اون که مرحوم شیخ گفته بود در صورتی بود که مرد زن بمیرد، اگر زن بمیرد حب چیست و اگر مرد بمیرد چی میشد. اونجایی که مرد بمیرد و زن بماند، نصوص فراوانی است که لحد نصف و لحد تمام المهر. این جایی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. اما اون جایی که زن بمیرد و مرد بماند، اون حکم دیگری دارد. اینجا دارد که نصوص فراوانی که فر رجل یموتو و تحته امرأتون که لم یدخل بها قال لها نصف المهر. در صحیح دیگر دارد ان لم یکن دخل بها و قد فرز لها مهرن فلها نصف ما فرز. صحیح سوم ان المرأه تموت قبل ان یدخل بها او یموت زوجو قبل ان یدخل بها قال ایهما ماتم فل المرأت نصف ما فرز لها. خب در بخش های دیگر ایشون می فرمان که اون قسمت معارض ندارد، یعنی جایی که مرد بمیرد معارض ندارد. چی معارض ندارد؟ این روایات که هر دو رو تصریح می کند که غرض این است که استقرار تمام مهر مثل تنصیف تمام مهر مورد اتفاق نیست. تنصیف تمام مهر نصاً و فتواً بر آن است که طلاق قبل از آمیزش باعث تنصیف قبل از مهر قبل تنصیف مهر است. اما مرگ قبل از آمیزش هم باعث تنصیف مهر بشود، باعث استقرار مهر بشود، این محل بحث است. بعضی از نصوص دلالت دارد، بعضی از فقها فتواشون اینه. پس در تنصیف مهر قبل از آمیزش، طلاق قبل از آمیزش اتفاقه. در استقرار مهر با آمیزش اتفاقه. اما در استقرار مهر با مرگ احد الطرفین محل اختلافه. اون کلن علی رأیه. در بعضی از جاها روایت معارض دارد، در بعضی از همین اقسام 25 گانه روایت معارض ندارد. حالا حمله بر تقیه می شود، اعراض مشهور است، اینا جداگانه باید بحث بشه. غرض این است که صاحب جواهر این بحث ناتمام می دونه. مسئله استقرار مهر باید جای دیگه بحث بشه. مرحوم صابریاز وفاقاً لماتن غیر از مسئله دخول مسائل دیگر را که محل اختلاف بود مطرح کرد که مرگ عهدهما یا ارتداد عهدهما باعث استقرار تمام مهر است که در هر دو باید نظر مستأنف داشت. حالا چون روز چهارشنبه است و ایام میلاد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یه مقدار بحثی که مربوط به خود اون حضرت است عرض کنیم. میلاد وجود مبارک حضرت رو گرچه عده یعنی ماه و معروف هفته ربیع الاول میدونن، ولی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو کافی 12 ربیع الاول میدونه، یعنی دیروز مثلا میلاد حضرت بود. مرحوم کلینی در جلد اول کافی صفحه 439 در ابواب تاریخ به عنوان باب و مولد نبی صلی الله علیه و سلم دارد که ولد نبی صلی الله علیه و سلم لسنتی عشر لیلتن مزت من شهر ربیع الاول فی عام الفیل یوم الجمعه. حالا یا عند الزوال بود یا عند طلوع فجر بود، این تو روایات مختلف است، ولی روز جمعه 12 ربیع الاول سال عام الفیل، سالی که معروف بود به عام الفیل، مبعوث شد. 40 سال قبل از عام الفیل، طلوع فجر قبل ان یبعث به 40 سنه که اون عام الفیل 40 سال قبل از بعثت حضرت بود. و حملت بهی امه در ایام تشریق تا این آثار جد و آبا مثال دیگرشون ذکر میکنن. حالا بعضی از بیانات نورانی که درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم است اون رو از ائمه یاد میکنن. اولین روایتی که از وجود مبارک امام صادق نقل میکنن این است که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم سید ولد آدم، فقال کان والله سید من خلق الله و ما برع الله بریتا خیرا من محمد صلی الله علیه وسلم. روایت دوم را که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از وجود مبارک است امین نقل میکند، اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ما بر الله مسمتا خیرا منه، هیچ بشری را خدا بهتر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلق نکرده است. اومد مسئله این که اینا روح قبل از بدن بودن در کجا بودن در چگونه خلق شدن اونها را هم ذکر کردن. از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند که وجود مبارک امام صادق دارد که بعض قریش از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند به ای شیء سبقت الانبیا و انت بعثت آخرهم به خاتمهم، چجور شد شما با اینکه آخرین پیامبر هستید از همه افضلید؟ فرمود انی کنت اول من آمن به ربی و اول من اجاب حين اخذ الله ميثاق النبيين و اشهدهم على انفسهم الست ربكم. چون دو تا میثاق در قرآن مطرح است، یکی و اذ اخذ الله من النبيين ميثاقهم، یکی هم و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على انفسهم. این یکی که دارد از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اولین آخرین نشان میشه. اونجا که دارد و از اخذ ربک من النبیین میثاقهم، مخصوص سلسله انبیاست. در هر دو بخش اول کسی که پاسخ مثبت داد در اون عالم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. خداوند در اخذ میثاق عام که در سوره اعراف دارد خود را نشان اولین و آخرین داد. از اخذ یعنی از یعنی وذکر، که این منصوبه به اون اذکریست که محذوفه، این ظرف است و منصوب است به ناصبی که محذوف است، و از یعنی اذکر اون وقت را بیادت باشه. معلوم شه اگر کسی اهل نسیان نباشه میتونه اون صحنه رو یاد بیاره، وگرنه اون صحنه اگه یه عالمی بود که قابل ذکر و تعهد و یادآوری نبود که احتجاج نمیشد، که چون دو تا برهان در همون سوره مبارکه اعراف هست که ما این کار رو کردیم که مبادا کسی بهانه بیاره من در یک کشور کفر به دنیا آمدم یا در جامعه الحاد به دنیا آمدم، جامعه سکولار به یاد آمدم، به بار آمدم، اینا رو نمیدونم. فهم ما این کار رو کردیم تا اینکه هیچ کس نگوید که ناکنان هازا غافلین. معلوم میشه یه صحنه بود که اگر کسی فراموشکار نباشد الان یادشه و حجت خدا بر او تمامه. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم، خود اونها رو شاهد بر خودشو قرار داد که الست و ربکم قالوا بلا، شاهد هر کسی هم خودشه. حالا یا شهود به معنای شهادت است که هر کسی رو علیه خودش شهادت داد که در قیامت دارد و شهدوا على انفسهم که به انهم کانوا کافرین، یا نه شاهد یعنی ناظر یعنی بینا، مثل اینکه یک آینه رو سر این آینه رو خم، یک کسی در برابر آینه بیسته سر این آینه رو خم بکنه، به خود آینه بگو میگه درون خودت ببین کی رو میبینی، این میگه تو رو میبینم دیگر. آیا و اشهدهم على انفسهم اینه یا سبک دیگریست که خدا خود را به اونها ارائه کرد و اونها فهمیدن و اونها شاهد علا انفسهم، که اون ظرف ظرف تحمل حادثه است و قیامت ظرف ادای شهادته که شهد علا انفسهم. اگر کسی اگر شاهد در متن حادثه نباشد و نبیند، حرف او در محکمه که مسموع نیست. شهادت مسموع دو رکن دارد، یکی حضور در صحنه حادثه، یکی ادای اون چرا که دید در صحنه محکمه. و اگر کسی در صحنه حادثه نباشد حرفش در محکمه مسموع نیست. الان که دست و پای ما در قیامت شهادت میدن، منم که الان میفهمن این دست و پای بیچاره هیچ کارن، چون اگر کسی با مالی را با دست اختلاس یا نجومی کرده، مالی را گرفته یا با دست ستمی را کرده یا امضای باطلی کرده، دست گناه نکرد. چون اگر دست گناه کرده باشد در قیامت وقتی دست حرف میزند باید بگن اقرار کرده، در حالی که دارد که تشهد علیهم السنتهم و ارجلهم و ایدیهم و رسول، اینا شاهدن نه مغیر. آدم فحشی که داده غیبتی کرده زبان گناه نکرده، خود انسان جان انسان است که این زبان بیچاره را به گناه وادار میکند. اگر زبان گناه کرده باشد که در قیامت بگیم بگیم زبان اقرار کرده، که در حالی که بگیم در قرآن دارد که زبان شهادت میدهد، دست شهادت میدهد، پا با پا اگر کسی لگدی به کسی زده است پا گناه نکرده، اگر پا گناه کرده باشد که باید بگیم پا اقرار کرده. چرا بگیم تشهد علیهم السنتهم و ارجلهم و جلودهم و کذا و کذا؟ پس همه این اعضا و جواره ابزار کارن، تنها مسئول خود جان انسان است. این جان انسان رو منزله آینه است که آیت الهی است. این آینه را اگر کاری کردن که خودش ببیند، از آینه سوال میکنن که کی رو میبینی؟ چون آینه در درونش اون شاخص رو نشون میده دیگه، میگه تو رو میبینم. حالا یا این راه قرار داد یا او رو شاهد بر خودش قرار داد، بالاخره این مسلم شد که قالوا بلا. و اگر کسی نسی الله فانساهم انفسهم نباشد، الان یادشه که گفت بلا، چون در آیه بعد دارد ما اقرار گرفتیم تا کسی نگوید انا کنا انهازا غافلین یا انما اشرک آبا اونا و کنا تابع بودیم و امزار زالک، بگه من در یه خانواده کفر به دنیا آمدم یا در کشور کفر به دنیا آمدم در یه نظام کفر، اینا نمیتونه بگه، چون این شهادت در درون هر کسی تعبیه شده است. خب در این صحنه که ذات اقدس اله خود را به همه نشون داد، اولین و آخرین معلوم نیست که چند میلیارد باشد که. حالا الان 7 میلیارده. اولین و آخرین رو جمع کرد. اول کسی گفت بلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. به حضرت عرض کردن که چرا شما خیر ناسی؟ ما اول کسی بودیم که گفتیم بلا. ائمه هم این روایت نقل کردن. هم اون و از اخذن من النبیین میثاقه هم که مخصوص سلسله انبیاست، اول کسی گفت بلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، و هم در اون نشعه عمومی که الستو ربکم است، لذا فهمون ما چون در اون عالم اولین کسی بودیم، اینجا هم اولین پیغمبریم. و اولیت یعنی اعلی النبیین، اسبق النبیین، اعلم النبیین، اشرف النبیین. در بعضی از زیارت‌های حضرت هست که الخاتم لما سبق و الفاتح لمن خلق لمن غلق تو بعضی زیارت‌های حضرت است. یعنی خاتم و مهر انبیای قبلی است. چون وقتی که نام تمام شد مهر می‌کنه، اگه جا برای حرفای دیگه باشد که خاتم و مهر نمی آید که. این کلمه خاتم اگر از خاتم قوی تر و عدل نباشد از او کمتر نیست، از او پر محتواتر است که او خاتم انبیاست، برای این که مهر شدن دیگه انبیا سلسل نبوت. این خاتم انبیا قبلیست. الفاتحه لمن غلق، یعنی هر مطلب پیچیده‌ای که در اسلام اتفاق افتاد کلید دست نبوت دینه. پس اگر یه مشکلی در جامعه علمی نسبت به حریم دین پیش بیاید، نبوت و قرآن کلید حل اوست. هیچ وقت نمیشه گفت رو مشکل پیش آمد و اسلام جواب او رو ندارد، پاسخ او رو ندارد. الفاتحه لما انغلقه، یعنی هر چه که بسته است ای باز بکنه. یعنی هم گزارش مقام حضرت است، هم جمله خبریه است به دعای انشاء الغا شده که به حوزه ها میگوید این کلید رو بگیرید و باز کنید، بگید ما منتظریم تا حضرت ظهور بکند. این رفع مسئولیت نمی کند. فقط ما چیز بسته ای تو عالم نداریم. هر مشکلی پیش بیاید دین می تواند حل کند و راه حل هست، منتها شما کلید رو گم کردی. و الفاتح لما انغلق و الفاتح لمن غلق، این تو زیارت حضرت است. حالا این مال وجود مبارک خود حضرت بود. حالا چون ایام وحدتی نام مبارک هست امیر سلام الله علیه مرده بشه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین سلسله انبیا اینطور بود، حرف اولو میزد. اما در بین اولیا و در بین امم تنها کسی که حرف اول رو میزد وجود مبارک هست امیر است. یه بیان نورانی در نهج البلاغه است که حضرت به یکی از اون افراد صدر اسلام فرمود بدان، حالا شما داری حرفای اختلافی میزنی یا حرف بعضی را به وحدت دعوت بکنی، بدان فعلا که در امت پیغمبر هیچ کس مثل من مردم را به وحدت دعوت نکرد و نمی کند. لیس فی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رجل احرص علی وحدتها منی. اول تا آخر امت اسلامی رو ببینید هیچ کس مثل من نیست که مردم رو وحدت دعوت کند، برای که من از مهمترین حقم گذشتم، اونم حق من حق شخصی نبود تا سقیفه خونریزی نکنه. دیگه من دومی ندارم، من مشتاق وحدتم. فرمود حواس جمع باشد، مثل من در امت اسلامی کسی نیست. لیس این سریع، این قسمت تو نهج البلاغه هست. یه قسمت دیگه هم که من اول کسی هستم که ایمان آوردم، اول کسی هم که فراوان تو بیانات نورانی حضرت هست. یه قسمت هم نسبت به کل جهان است، از اون جهت که با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نور واحدن. این روایت رو مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم نقل کرده که فرمود ما لله آیتون اکبر منی، خیلی حرف بلند. فرمود درست سماوات و ارضین این همه آیات الهیان، انبیا، اولیا، بهشت، قیامت، دنیا، آخرت، همه آیات الهیان، اما خدا از من بزرگتر آیتی ندارد. ما لله آیتون اکبر منی، این یعنی از من بزرگتر تا الان کسی نیست. این رو همه قبول کردن. نبود که مثلا محدثین اگر یک کسی مثلا اشکال بکرد مرحوم مجلسی نقل کرد دیگه، ما لله، مرحوم کلینی رو نقل کرد. حالا مرحوم مجلسی چون بعدها بود و اقوال مختلف و این هم جمع‌آوری بکرد، اگر یه مخالفی داشت ایشون ذکر میکرد ما لله آیتون اکبر. بخش سوم هم گشه کلمه اکبر و امثال ذالک و وحدت اینا ندارد، یه حرفی زد که غیر از او کسی نگفت. اون مسئله سلونی قبلا تفقیدون نیست دیگر، از هیچ پیغمبری، از هیچ امامی، از هیچ ولیی اینجور که به سراها به میدان بیاید بگد از عرش تا فرش هر چه بخواهید من میدونم، اینی به طرق سماع اعلم منی به طرق الارض، این غیر از او کسی نگفته. بنابراین ما با داشتن این سرمایه ها اگر خدا ناکرده به اینها نزدیک نشیم یه مقبونیت دیگه. آخه هیچ کس مخالفت نکرده، بعضی ها رفتن یه همچرف بزنن همونجا رسوا شدن. این مسئله ما سلونی چجور میشه آدم بگه از درش تا فرش؟ مخالفین فراوانی هم داشت دیگر، تنها عموی و شامی و اینا که مخالف نبودند، اون یهودی ها، اون مسیحی ها، اونا هم که مخالف بودند. شامی در جریان سید شهدا سلام الله علیه که یک دائره المعارفی است، ما متاسفانه وضع عزاداری ما تو همون کربلا ختم میشه و از کربلا به کوفه میرسه، ابن زیاد اینا رو هم میشناسیم. اما میبینید خود یزید علیه اللعنه که اون قدرت نظامی و اون قدرت سیاسی و جات جنگجویی رو نداشت، تو همین مقتل شناسان و مورخان صدر اسلامی اینا بررسی کردن سرجون مسیحی در اتاق فرمان جنگ شام حضور داشت. و این مسیح اونجا چیکار میکرد؟ تم جریان کربلا دیگه. یه مسیحی در اتاق فرمان جنگ شام حضور داشت، بکش. اینطور بود. حالا الان که ما میگیم استکبار صهیونیست، این حرف ها شبیه همون حرف هاست. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که پرچم جنگ جمل رو دست پسرش ابن حنفیه داد. فرمود پسر خب تو با یه سرباز جلو روبرو خودت میجنگی دیگه، تم رجلن بعد رجل دیگه چون بگیم، اما حواس جرم جاشه ارم به بسره که عقص الگام. تو اتاق جنگ شام رو ببین که اونجا دستور کیه، اونجا رو که اداره میکنه. فکره شما در جریان کربلا را که بررسی کنید، کسانی که متصدی مباشر جنگ بودن آرسد بود و شمر بود و اینا، تو کوفه هم که ابن زیاد ملعون بود و با زیر مجموعه او، تو شام اون عرضه را یزید نداشت که این جریان مهم را به عهده بگیرد. این سرجون مسیحی تو اتاق فرمان جنگ شام چه کار میکرد؟ همون ارم به بسره که عقص القوم. خب همه دشمنان بودن دیگر، در حضور همه دشمنان فرما که سلونی قبلن تفقدونی فینی به طرق سمای اعلی و منی به طرق الارض. و با داشتن این همه علوم، این همه معارف، این همه بزرگان، خدای ناکرده خودمون را به اینها نزدیک نکنیم و در ایام وحدت حرفهایی بزنیم که خدای ناکرده صف مسلمون ها را از هم جدا بکنم. حالا یه مسئله تولی به تبری بین خود به خدای خود اونها سر جاش محفوظه، اما یه کاری آدم بکنه که جامعه اسلامی رو با داشتن داعش ها اربن اروا بکنه، این جفایی به نظامه، این جفایی به وحدت اسلامی است. اصرار کردن که با هم باشید، اختلاف نکنید، با هم باشید، مواظب دشمن مشترک باشید، که انشاءالله امیدواریم این نظام به این رهبر و این مراجع و این حوزه ها مشمول دعای خیر وجود مبارک ولی اصل باشن انشاءالله. الحمدلله.